در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیلی خبری رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 16 بهمن 1398 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر هستم. به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم، در هر کجای ایران و جهان که هستید. آرزوی آرامش دارم براتون و آرزوی سلامتی. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو خواهیم داشت. گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان و اوضاع مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند، و اما خبر رو بشنویم. با همکارم جمشید زند همراه میشیم و مروری کوتاه میکنیم با آخرین خبرها.
با سلام. مقامات بهداشتی چین اعلام کردند که شمار قربانیان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور به 500 نفر رسیده است. مقامات چینی همچنین گفتند شمار کل مبتلایان به حدود 25 هزار نفر رسیده. گزارش حاکی‌ست که در ژاپن نیز مبتلا شدن 33 تن تایید شده و یک شناور نظامی برای قرنطینه کردن مبتلایان در نظر گرفته شده است. در 27 کشور دیگر نیز مبتلا شدن دست کم 230 نفر به ویروس کرونا تایید شده است. مقامات بهداشتی ایران میگویند تاکنون هیچ موردی از شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران مشاهده نشده و دوربین‌های حرارتی مستقر در مبادی ورودی کشور به طور مستمر مسافران را کنترل می‌کنند. دانشجویان ایرانی هم که روز گذشته از چین بازگشتند در قرنطینه هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره این کشور با تأکید بر اثرگذاری تحریم‌ها علیه ایران برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور اعلام آمادگی کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد ایران بارها هر گونه مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و نقش ایران در منطقه در مقابل لغو کامل تحریم ها را رد کردند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنرانیش قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران را قصاب حکومت ایران و تروریست اول جهان خواند و گفت سلیمانی مسئول برنامه ریزی قتل تعداد بیشماری مرد، زن و کودک بود.
As the world's top terrorist, Soleimani orchestrated the deaths of countless men, women and children.
ایران تاکنون واکنشی رسمی به اظهارات دونالد ترامپ نشان نداده است. آیت الله علی خامنه ای شرکت در انتخابات مجلس در اسفند ماه را تضمین کننده امنیت ایران توصیف کرد و دلیل آن را ترس دشمن از به توصیف او پشتوانه مردمی نظام خواند. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به قضاوت ناظران بین المللی نسبت به میزان حضور مردم در انتخابات مشارکت آنان را ضروری دانست. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت اگر کسی انگیزه دینی و انقلابی ندارد اما میهنش را دوست دارد لازم است در انتخابات شرکت کند. این سخنان چند روز پس از آن ابراز شد که شورای نگهبان صلاحیت شماری از نامزدهای انتخاباتی از جمله ده‌ها تن از نمایندگان کنونی مجلس را به دلیل آنچه عدم التزام عملی به اسلام نامید رد کرد. شماری از احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی انتخابات دوم اسفند مجلس را به دلیل آنچه که عملکرد گزینشی شورای نگهبان خوانده‌اند تحریم کرده‌اند. از سوی دیگر شورای عالی اصلاح طلبان به رغم خودداری از ارائه فهرست نامزدهای انتخابات در تهران خواهان شرکت مردم در انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری شد. این شورا با اشاره به رد صلاحیت گسترده رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی تأکید کرد که احزاب عضو می‌توانند با نام خود نامزد انتخاباتی معرفی کنند. دادگاهی در دانمارک بازداشت 3 تن از اعضای گروه جدایی طلب الاهواز به اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی را 3 هفته دیگر تمدید کرد. این 3 تن پس از ماه‌ها تحقیقات پلیس دانمارک روز دوشنبه در شهر رینگستد در 60 کیلومتری کوپنهاگ دستگیر شدند. به گفته دادستانی دانمارک این 3 تن که نامشان فاش نشده از سال 2012 میلادی به مدت 6 سال برای سرویس اطلاعاتی عربستان جاسوسی می‌کردند. نخستین دادگاه رسیدگی به این پرونده روز سه‌شنبه پشت درهای بسته و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. هر 3 نفر اتهام‌های مطرح شده را رد کردند. همزمان با دستگیری این عده سفیر عربستان هم به وزارت خارجه دانمارک احضار شد. مقامات عربستان سعودی تا کنون درباره دستگیری این گروه و رابطه آنها با سرویس‌های اطلاعاتی آن کشور اظهار نظر نکردند.
سپاسگزارم جمشید زند. و ما میتونید با مراجعه به وبسایت ما radiofarda.com که آدرس وبسایت ماست همین خبرها و خبرهای بیشتر، گزارش‌های بیشتر و ویدیوهایی که در این ارتباط اونجا هست رو ببینید، بشنوید و بخوانید. اما در این مجله چه خواهید شنید؟ مروری میکنیم بر سخنرانی سالانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که قاسم سلیمانی و اعتراضات ضد حکومتی در ایران از محورهای این سخنرانی بود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نامه‌ای به قوه قضاییه نوشته، درباره این نامه با یک کارشناس صحبت کرده ایم، این گفتگو رو خواهید شنید. وبسایتی که خبرهای مرتبط با نیروهای موسوم به مدافعان حرم را پوشش میدهد نوشته است بسیاری از نیروهای این گروه هم در سرکوب اعتراضات آبان ماه در شهرهای ایران شرکت کردند. این موضوع رو بررسی خواهیم کرد و مروری می‌کنیم بر واکنش کاربران فضای مجازی فارسی زبان به بخشی از مهمترین خبرهایی که در این فضا مرتوجه کاربران واقع شده. در خبرها هم دقایقی پیش شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سه‌شنبه در نشست مشترک مجلسین آمریکا سخنرانی سالانه مقام ریاست جمهوری ایالات متحده را ایراد کرد. این سومین سخنرانی سالانه دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوریش بود که در آن به ایران هم اشاراتی کرد. بکتاش خمسپور همکارم این سخنرانی رو بررسی کرده و در استودیو در کنار من هست تا نگاهی دقیق‌تر بکنیم به اون. بکتاش، آقای ترامپ در سخنرانیش عمدتاً به اعتراضات ضد حکومتی در ایران اشاره کرد، به کشتن قاسم سلیمانی اشاره کرد. این موضوعات رو یه مقدار مرور کنیم برای شنوندگانم.
همینطور مرداد، دونالد ترامپ سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی رو که میدونیم پس از مرگ به درجه سپهبدی نائل شد، بیرحمترین قصاب رژیم ایران و هیولایی توصیف کرد که هزاران تن از اعضای خدماتی آمریکایی در عراق رو به قتل رسونده یا زخمی کرده.
سلیمانی was the Iranian regime's most ruthless butcher.
دونالد ترامپ قاسم سلیمانی رو تروریست عمده جهان عنوان کرد که به گفته رئیس جمهوری آمریکا مرگ مردان، زنان و کودکان بیشمار رو هدایت کرد و او رو مسئول حمله ماه دسامبر دو ماه پیش و ادامه حمله به نیروهای ایالات متحده در عراق دونست. رئیس جمهوری آمریکا گفت وی رو هنگامی که هدف قرار دادند فعالانه در حال طراحی حملات جدید بود و ادامه داد که از این رو بود که ماه پیش به دستورش ارتش ایالات متحده حمله به توصیف وی دقیق بدون عیبی رو اجرا کرد که قاسم سلیمانی را از پا در آورد و به عبارت وی حکمرانی وحشت شرش را برای همیشه پایان داد. دونالد ترامپ پیام به تروریست ها رو روشن خوند که هرگز از عدالت آمریکا نخواهند گریخت و افزود که اگر به شهروندان ایالات متحده حمله کنند جونشون رو از دست میدن.
درباره بجز قاسم سلیمانی هم اینطوری که گفتم در مورد اعتراضات ضد حکومتی هم صحبتایی کرد آقای ترامپ.
همینطور درباره اعتراضات ایران رئیس جمهوری ایالات متحده اشاره کرد که در ماه‌های گذشته ایرانیان سرفراز صداهاشون رو علیه به گفته وی حاکمان ظالمشان بلند کردند. دونالد ترامپ افسود که رژیم ایران باید تلاشش رو به گفته وی در پی سلاح‌های هسته‌ای کنار بگذاره و کار به سود مردم رو آغاز کنه. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که به خاطر تحریم‌های قدرتمند ایالات متحده اقتصاد ایران بسیار بسیار ضعیف عمل می‌کنه.
In recent months we have seen proud Iranians raise their voices against their oppressive rulers. The Iranian regime must abandon its pursuit of nuclear weapons. Stop spreading terror, death and destruction,
رئیس جمهوری ایالات متحده خاطر نشان کرد که ایالات متحده میتونه به ایران کمک کنه بهبودی بسیار خوب و در زمان کوتاه به دست بیاره. افزود همه چیز میتونه بسیار سریع پیش بره، اما شاید به گفته وی اونها، منظور مقامات، بسیار مغرورند یا بسیار نادان که درخواست اون کمک رو بکنند. و سپس گفت که ما اینجاییم ببینیم چه راهی رو برمیگزینند و این تصمیم رو کاملا بر عهده اونها یا به عبارتی مسئولان جمهوری اسلامی دونست.
بکتش این سخنرانی حواشی هم داشت که بعضن گاهی به نظر می اومد که بسیار مرتوجه‌تر از متن هم قرار گرفته اصل ماجرا، از جمله این که آیه ترامپ با نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که از حزب مخالف او هست، حزب دموکرات هست، دست نداد، یا این که خود خانم نانسی پلوسی اون نسخه ای از سخنرانی دونالد ترامپ رو که در اختیارش قبلا گذاشته بودن بعد از پایان سخنرانی که بقیه کف می زدن دست می‌زدن برای دونالد ترامپ، او پاره کرد این نسخه رو در اعتراض به حرفای دونالد ترامپ.
همینطور دونالد ترامپ پس از ارائه نسخه ای از متن سخنرانیش به مایک پنس، معاون خودش، معاون ریاست جمهوری، و همچنین نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان که پشت سرش ایستاده بودن، این هنگام آغاز پیش از آغاز سخنرانی سری روش رو برگردوند و حرکت نانسی پلوسی برای دست دادن رو که دستش رو دراز کرده بود رو حالا یا متوجه نشد یا نادیده گرفت یا اعتنایی نکرد. پس از اینکه سخنرانی دونالد ترامپ پایان یافت، دیده شد که نانسی پلوسی اون چی رو داره پاره میکنه که به نظر رسید متن سخنرانی بود که دونالد ترامپ هنگام قرار گرفتن در جایگاه سخنرانی به او داد.
سپاسگزارم از تو بکتاش خمسه‌پور، همراه ما بود. نگاهی داشتیم به سخنرانی سالانه دونالد ترامپ در مجلس سنا آمریکا. و اما در ادامه همین موضوع رو با آرش آرامش، تحلیلگر مسائل سیاسی امریکا ساکن واشنگتن، در میون گذاشتیم و دیدگاه او رو بشنویم در مورد سخنرانی و در واقع محتوای صحبت‌های دونالد ترامپ در این سخنرانی.
از معدود صحبت‌هایی بود که هر دو طرف، یعنی هم دموکرات‌ها هم جمهوری‌خواه‌ها، به اون واکنش مثبت نشون دادن. چون ما پشت سر رئیس جمهور بر اساس قانون رئیس مجلس سنا، خب ما رئیس مجلس سنا نداریم، عملا معاون رئیس جمهور، یکی از مقامات تشریفاتیش رئیس مجلس سنا بودن. بخاطر همین سمت راست آقای مایک پنس میشینه و سمت چپ رئیس مجلس نمایندگان هست خانم نانسی پلوسی. اکثر صحبتایی که آقای ترامپ کرد رو به خانم پلوسی بلند نشد. معمولا هم چون به عنوان رهبر دموکرات اگه بلند بشه، بقیه دموکرات هم که اونجا نشستن به اون بلند میشن. ولی موقعی که صحبت از کشته شدن سلیمانی شد، خانم پلوسی هم باشو پا شد و این نشون میداد که بالاخره کشتن یک کسی که به عنوان یک خطر بزرگی برای امنیت ملی ایالات متحده، دشمن اصلی ایالات متحده حساب میشد، هم حمایت جمهوری خواه داره و حمایت از دموکرات ها. تحریم هایی که آقای ترامپ کرد به عنوان سیاست فشار حداکثری بر این منظر هست که اینها بتونن جمهوری اسلامی رو دوباره بیارن سر میز مذاکره، و بر این باورم هستن که این تحریم‌ها اثر کرده. از طرفی اقتصاد ایران بسیار تحت فشار بوده، ایران در منطقه ایزوله تر شده، الان عملا یک اتحاد کاملا مشهوری است بین دشمنان دیرینه کشورهای عربی و اسرائیل علیه ایران، و از اون طرف هم جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن سلیمانی و بعد از این همه تحریم‌هایی که علش بر روش هست، بالاخره روزهای سخت رو می‌گذرونه. اینکه آقای ترامپ الان از این تحریم‌ها دفاع می‌کنه، بخشی از این سیاست این است که خب حالا تا اینجا رو صفر گرفتن، از اینجا رو دیگه شل بدن، خب اشتباه محض به نظر اونهایی که سیاست گذار، سیاست پرداز هستن در کاخ سفید. و از اون طرف هم گفتش که بالاخره این فشارها موثر واقع شده. اما مسئله اینجاست که آیا فشاری که موثر واقع شدن، آیا نهایتا جمهوری اسلامی رو به سر میز مذاکره خواهند آورد؟ اگرم خواهند آورد، برای سر چه چیزی خواهد بود؟ فقط مسئله هسته‌ای، یا اینکه نه کلا نحوه برخورد جمهوری اسلامی در منطقه، رفتار اون، برنامه موشکیش و غیر ذلك.
آرش آرامش، کارشناس مسائل آمریکا. و اما بشنویم صدای شنوندگان رو. تعدادی از این صداها رو هم کارنام آماده کردند برای این بخش برنامه.
آقای روحانی رئیس جمهور میگوید با صندوق‌های رأی قهر نکنید، تنها راه ما صندوق‌های رأیه. نه آقای روحانی، یه راه دیگه هم هست، اونم براندازی حکومت ظالم فاسد جلاد شما آخونداست.
ملت ایران یادتونه چند سال پیش انتخابات آقای روحانی، روحانی متشکرین فلان، دیدید موقعش که به وجود اومد، موقع دیکتاتوری که شد رفت زیر عبای آقا، این همه جوان هم خونه شیفته شد، هیچ کاری هم واسه ملت ایران نکرد. الان هم انتخابات شده، دوباره رد صلاحیت و این بازی ها برای اینکه شما رو بکشونن پای صندوق رای. مدنی ترین کار اینه که آقا روز 23 بهمن، روز انتخابات، اخونه بیرون نری، نه کسی رو میکشن نه خوشونت داره، اخونه بیرون نرید و سلام.
در اخبار متوجه شدیم که مکالماتی بین خلبان پرواز آسمان با برج مراقبت بوده و نشون میده که این آقایون از جریان شلیک به هواپیما کاملا آگاهی داشتن. من بعضی وقتا فکر میکنم جمهوری اسلامی یک تیم اتاق فکری داره که فقط روی دروغگویی کار میکنه و سوژه های دروغ رو تنظیم میکنه برای آقایونی که مسئول هستن که در مواقع ضروری از این توضیحات دروغ استفاده کنن.
بسیار خوب، ادامه این مجله خبری تحلیلی رو پی خواهیم گرفت. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در واکنش به وعده‌های قوه قضاییه درباره مبارزه با فساد و همینطور حمایت از افشا کنندگان فساد بیانیه منتشر کرده، اعتراض کرده و دیدگاه‌هاش رو مطرح کرده با قوه قضاییه که قوه قضاییه رو در واقع متهم به خلف وعده در این باره کرده. ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران صحبت کردم و ابتدا دیدگاه رو در باره بیانیه این انجمن پرسیدم.
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران آدم رو یاد حکایتی در گلستان سعدی میندازه که دزدا فردی رو لباساش رو کنده بودن و تو بیابون رها کرده بودن، این تو برف و سرما میرفت و سگ‌ها دنبالش میکردن، میومد سنگ برداره به سگ‌ها پرتاب کنه، سنگ‌ها به یخ چسبیده بود و گفت اینا عجب وحشیان مردمی هستن که سنگ‌ها بسته و سگ‌ها رهانیدن. حالا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم داره همین رو میگه، میگه شما قوه قضاییه به جان افشاگران فسادها افتادین و اینها رو بستین، ولی خودت فاسدین و خود قوه قضاییه آزادن هر کار بکنن. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران هم خوب خودش انجمن کاملا میانه‌رویست، خود حاکمان هم میدونن. بعد اینکه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران سراسر ایران و همین وزارت کار آقای روحانی مجوز نداد و کنگره اینها رو به رسمیت نشناخت، خوب اینا کوتاه اومدن که حالا بتونن در یه حد متوسطی فعالیت بکنن، ادعای کشوری رو برداشتن، ادعای ثانی و شهری رو پذیرفتن، ولی در این دوره زدن و سقوط هواپیمای مسافربری خوب روزنامه‌نگاران داخل کشور باشون احساس همدردی دارن، علاوه بر حال تحت فشار شدیدی بودن، ولی اینها هم مجبور بودن یا گزارشات رسمی رو پوشش بدن یا وارد نشن به چیزی که خوب همه میدونستن دروغه و این یک لطمه حیثیتی به رسانه‌های ایران زد. همین انجمن در بیانیه قبلیش گفت ما داریم اعتماد عمومی رو تشییع می‌کنیم، بنابراین حالا همین حد هم خوبه که انجمن صنفی بیاد از حقوق سیاسی و صنفی همکاران خودش و اعضای خودش دفاع بکنه در برابر یک قوه قضاییه فاسد، فریبکار و سرکوبکر. ببینید یه مثالم بزنم صحبت تموم بکنم، آقای قالیباف خوب کل اسناد فسادش در شورای شهر رسما قرائت شده، آقای یاشار سلطانی یک گوشه اندکی از این رو تو فضای عمومی مطرح میکنه، ایشون رو میریزن میگیرن میبرن یا دیگر روزنامه‌نگاران، ولی آقای قالیباف میخواد بره بشه رئیس مجلس. خب این یه نمادیست از وضعیت سیاست و قضاوت در مملکت ما.
آقای علی جانی، شما به درستی اشاره کردید به این موضوع، من میخواستم همینو بپرسم که حالا قوه قضاییه جدا از روزنامه‌های رسمی که به صورت چاپ در میان روی دکه‌ها و ما میدونیم که محدودیت‌ها جوری هست و اصلا فضای روزنامه‌نگاری ایران اصلا جوری هست که به سمت این چیزها نمیتونه بره که بخواد وارد افشاگری فاسدان بشه و الا در یک درگیری بزرگ میفته و مشکلات بزرگتر، ترجیح میدن که نکنن این کارو. روزنامه‌نگارانی که از روزنامه‌ها جدا شدن و در فضای مجازی سعی میکنن به این موضوع بپردازن هم تحت تعقیب قرار میگیرند و در واقع احضار میشن، زندانی میشن، بازداشت میشن. به نظر میاد که سطح فشار یعنی خط قرمز فوق العاده تنگ شده از طرف قوه قضاییه.
ولی از اون طرف ماجرا، یعنی این حکایتی که شما به درستی توضیح دادین، روی دیگری هم داره این سکه و اون بی اثر شدن این مسئله است. یعنی واقعا الان فضای مجازی خب خیلی از این روزنامه‌نگارا با اسم مستعار میان و کسی هم اونا رو نمی‌شناسه. تیراژ روزنامه‌ها و تیراژ کتاب در ایران متأسفانه بسیار ناچیزه. شبکه‌های اجتماعی به قدری فضا رو از دست روزنامه‌های کاغذی و رسانه‌های رسمی بیرون آوردن که این آب در هاون کوبیدنه. به خاطر همین هم هست که هیچ چیزی در ایران الان پنهان نمیمونه. بنابراین این سرکوب‌ها جواب نمیده. این رو باید دیکتاتورها دست بگیرن. و همین طور روزنامه‌نگارانی که بخشی از مدیران مسئول زد و بند دارن با حاکمان و اندکی از روزنامه‌نگاران هم متأسفانه وارد فساد چرخه‌های فساد اقتصادی شدن. بنابراین هم روزنامه‌نگاران بایستی امیدوارانه به پیش برن و هم باید به حکومت هشدار داد که این روش‌ها جواب نمیده و آب در هاون کوبیدن.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
وبسایت صدای مدافعان که نیروهای موسوم به مدافعان حرم را پوشش می‌دهد نوشته است که بسیاری از نیروهای این گروه هم در سرکوب اعتراضات آبان ماه در شهرهای ایران شرکت کردند. سپاه پاسداران هزاران جنگجو از پاکستان، افغانستان، لبنان، عراق و ایران را در 5 سال گذشته برای حفظ حکومت بشار اسد با خود به سوریه برد و بر آنان نام مدافعان حرم نهاد. درباره این خبری که در وبسایت صدای مدافعان منتشر شده با همکارم احسان مهرابی همراه میشیم، در استودیو در کنار من هست. احسان، اصلا این وبسایت واقعا متعلق به کی هست و در داخل آیا منتشر میشه و کی هستن اینا؟
به هر حال نهادهای رسمی مسئولیت این وبسایت رو قبول نکردن، اما به نظر میرسه که متعلق به گروهی از نیروهای سپاه و بسیج هست که به نوعی در ساختار نیروهایی که به هر حال به سوریه یا عراق اعزام میشن حضور دارن. از سوی دیگه به هر حال محتوای این بیانیه به نوعی علاوه بر این که تایید میکنه که گروهی از گروه‌های موسوم به مدافع حرم در سرکوب اعتراضات نقش داشتن، اما به نوعی نمیخواد اصل مسئولیت این موضوع رو قبول بکنه و مسئولیت این موضوع رو میخواد به گردن دولت بندازه و میخواد به نوعی اعلام بکنه که این دولت حسن روحانی بوده که نظام جمهوری اسلامی را بر سر این راه قرار داده و دیگر نهادها مانند سپاه پاسداران و همینطور نیروهای مدافع حرم رو مجبور کرده که در سرکوب اعتراضات نقش داشته باشن. این شبیه صحبت‌هایی هست که به هر حال برخی از فرماندهان سپاه یا نیروهای اصولگرا هم اعلام کرده بودن و سعی میکنن به جای اینکه به هر حال سمت حمله رو به نوعی متوجه کل نظام جمهوری اسلامی بکنن، متوجه دولت بکنن و عملا اعلام بکنن که این دولت بوده که این اقدامات رو انجام داده. یکی از دلایلش هم شاید این هست که از نظر اونها، از نظر گروهی از اونها، جنس معترضان آبان ما با جنس معترضان اعتراضات سال 88 متفاوت هست، یا حداقل میخوان که در ظاهر اینجوری جلوه بدن که برای اونها این تفاوت وجود داره و این معترضان را مانند معترضان جنبش سبز یا دیگر گروه‌های معترض به نظام جمهوری اسلامی نمی‌بینند.
ببین، در یه بخشی از این یادداشت اومده که میگه نباید اجازه داد که مسئولین یعنی دولت با فرافکنی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و سربازان خط مقدم اسلام را قربانی کنند. این موضوع را در جریان نارامی‌های آبان ماه و شهادت عیزانی چون مرتضی ابراهیمی شاهد بودیم. منظورش چیه؟ یعنی این که ایشون، یعنی اینا تلویحاً داره میگه که اتفاقات آبان ماه اتفاقاتی بوده که نباید واردش میشدند و اینا به زور شدند و حالا دولت داره شانه خالی میکنه، یا واقعا چه؟
آقای ابراهیمی که به هر حال ازش نام برده شده از نیروهای مدافع حرم هست که به هر حال در شهرهای حاشیه تهران این
ملارد بوده،
ملارد حضور داشتن و بخشی از این نیروها عملا نیروهای بسیج هستن که به هر حال به این دلیل که اعتراضات در حاشیه تهران خیلی اعتراضات سنگینی بوده، برخی از نیروهای امنیتی هم کشته شدن. این گروه ها به نوعی معتقدن که میخوان حداقل اینطور جلوه بدن که در اصل سرکوب اعتراضات به نوع
مسئولیت افتاده گردن اینا
در حالی که دولت عملا اونها رو وارد این بازی کرده و غافلگیر شدن و به نوعی آمادگی این موضوع رو نداشتن و در حالی که به هر حال بر اساس گزارش های کرس از
ببخشید قبل از اینکه ادامه بدی، آیا این به این معنی نیست که به نوعی اینها هم خودشون نساد مسائل آبان ماه یه جور مسئله دار شدن الان؟
در بین برخی از هواداران نظام جمهوری اسلامی موضوع مسئله دار شدن نسبت به اعتراضات آبان ماه وجود داره، چون به هر حال اونها از گذشته سعی می‌کردن که به هر حال اعلام بکنن که مشکلات مردم مشکلات اقتصادی هست و مردم چیزهای مانند آزادی یا اینها اصلا دغدغه‌شون نیست، و وقتی که به هر حال موضوع اعتراضات اقتصادی به این شدت یعنی خیلی شدیدتر از دیگر اعتراض‌ها سرکوب شد، عملاً بخشی از اونها دچار این موضوع شدن که به هر حال وضعیت گروهی که از گذشته اونها رو مدافعان نظام بیان می‌کردن الان به چه شکل شده، و به هر حال نکته دیگه این هست که احساس می‌کنن که خب اگر این روند ادامه پیدا بکنه خیلی آسیب پذیرتر هست نظام در قبال این اعتراضات تا اعتراضات سیاسی. اما به هر حال موضوع اینه که کماکان نمیخوان اعلام بکنن که مثلا خود آیت الله خامنه‌ای که اصل موضوع رو پذیرفته خطا کرده و تنها دولت آقای روحانی بوده که خطا کرده.
به هر حال سیاست ثابتی است که تقریبا میشه گفت بسیار آشناست در اتفاقات این چنینی در جمهوری اسلامی. سپاسگزارم از تو احسان. احسان مهرابی همکارم بود در کنارم در استودیوی خبر. و اما شبکه‌های اجتماعی. در شبکه‌های اجتماعی مهمترین وقایع و اتفاقات چه بودن در 24 ساعت گذشته؟ این موضوعی است که همکارم مانیا منصور به اون خواهد پرداخت. مانیا.
بله، موضوع دیگه ای که در شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ بود این بازگشت 70 دانشجوی ایرانی از ووهان چین به ایران بود. رایزنی در مورد چگونگی و چند و چون این ورود در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته. بعضیا نوشته بودن که این دانشجویان بدون رفتن به قرنطینه راهی شهرهای خودشون شدن. امروز صبح خبری منتشر شده از کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت ایران که گفته این دانشجو تحت مراقبت بهداشتی به محل اسکان و قرنطینه اعزام شدند. به هر حال کاربران توییتر توییت هایی نوشتن در این رابطه، یک چند هایی رو انتخاب کردم بخونم. جواد اکبر این پژوهشگر دینی نوشته حرف وزیر بهداشت که میگوید کرونا در کشور نداریم همانقدر معتبر است که وزیر ارتباطات میگوید برنامه‌ای برای قطع اینترنت نداریم. مسئله درستی و غلطی این نداریم ها نیست، مسئله اعتبار و اعتماد است که دیگر وجود ندارد و در هر ادعای حکومت اصل بر دروغ است مگر اینکه خلافش ثابت شود. علی توییت کرده چینی ها پذیرفتند که پنهانکاری روزهای نخستشون علت اصلی فراگیر شدن کرونا در چین بوده، حالا در ایران هم شایعات دهان به دهان میچرخند که کرونا به ایران آمد و پنهانش میکنند، درست جایی که حاکمانشون عادت به گفتن دروغ های عظیم دارند، جایی که شایعاتش عادت دارند به واقعیت بدل شوند. یک کاربری نوشته چین بیمارستان 1000 تخت خوابی رو 10 روزه میسازه، اون وقت پروژه اتوبان تهران شمال چند ساله که با کمک مسئولین با لیاقت داره خاک میخوره. آیده میگه جمهوری اسلامی خودش ویروس کرونا پیشرفته است، این ویروس با رای دادن محدود نمیشه بلکه هرچه بیشتر و بیشتر خودش رو باز تولید و شیوع پیدا میکنه. کاربری توییت کرده من از ویروس کرونا میترسم، از اتفاقات وحشتناکی که در راه هست میترسم، لعنت به این روزها، فقط خدا کمکمون کنه، این بار دیگه شوخی نیست، وای به روزگارمون اگر این ویروس در ایران فراگیر بشه. دیدم که مینا از قول ایسنا، یک کاربری به اسم مینا از قول ایسنا نوشته بخش ایزوله تنفسی با فشار منفی بیمارستان شهدای یافت‌آباد به محل قرنطینه بیماران مشکوک به ویروس کرونا تبدیل شده، 5 تخت داره و تا حالا 2 نفر که مشکوک به داشتن این بیماری هستن بستری شدن، یک مهماندار هواپیما و یک راننده تاکسی. نیما از قول پرستاری که در بخش قرنطینه بیمارستان امام خمینی کار میکنه میگه 2 نفر در این بیمارستان تا به حال به خاطر ابتلا به ویروس کرونا جان باختن. یکی از اونها یک تبعه افغان بوده و الان اختلاف نظر هم بین مقامات وزارت بهداشت و نهادهای امنیتی برای رسانه‌ای کردن موضوع هست. البته ما بعد اینو اضافه کنیم که رادیو فردا نمیتونه همچین ادعایی رو تایید بکنه، این چیزی هست که کاربر نوشته. مرتضی اما یه ادعای دیگه داره، میگه گروه پروازی و خدمه که دانشجویان ایرانی رو از ووهان برگردوندن تهران پاشدن راست راست رفتن خونه هاشون. خواستم بگم اولین کسی که خطر تهدیدشون میکنه عزیزان خودتونه. چند تا دیگه هم این توییت مشابه من دیدم که این گروه پروازی نوشته بودن که بدون اینکه برن تو قرنطینه برگشتن خونه هاشون. حالا باز هم این چیزی ادعایی هست که رادیو فردا نمیتونه تایید بکنه.
به نظر میاد که نگرانی ها خیلی زیادتر از اونیست که به مهلت ما برسه. بله خیلی متشکرم از تو مانیا. مانیا منصور بود از وقت شبکه های اجتماعی رادیو فردا. ساعت 16:30 است، 4:30 به وقت تهران. من مرشد قاسم فر هستم و سپاسگزارم از اینکه با ما تا این لحظه همراهی کردید.